از این سازمان جدا میشن و در واقع سازمان دیگری را درست میکنن که نیروهای دانشجویان طرفدار مصدق و نهضت ملی در واقع در اون جبهه ملی در اون سازمان گرد میان و به این ترتیب از سال 1330 تقریبا اواسط 30 اواسط 30 عملا دو سازمان دانشجویی در دانشگاه تهران به وجود میاد که این دو سازمان دانشجویی سخت رقیب یکدیگر هستند و سیاست‌های کاملا متفاوتی را دنبال می‌کنند و در نتیجه در اون دوران تنش در جنبش دانشجویی به دلیل این وضعیت و این دو سازمان شدن تنش در جنبش دانشجویی وجود داشت تا زمانی که بعد از 30 تیر 1331 با تغییراتی که در سیاست حزب توده ایجاد میشه تنش بین این سازمان ها هم به هر حال کاهش پیدا میکنه. در صورت اینه که اشاره به چگونگی شکلگیری متشکل فعالیت دانشجویی در ایران در اون ابتدا تا در واقع عملا تا سال 1332 یا کودتای 28 مرداد 1332 که هر دو سازمان به اضافه فعالیت‌های دانشجویی مختلف با کودتای 28 مرداد همه در واقع در معرض سرکوب قرار می‌گیرند و این سازمان‌ها سرکوب می‌شوند.
بله.
این چگونگی فعالیت غیر متشکل و متشکل به صورت جنبش دانشجویی تا قبل از
کودتای
آزاد چون اشاره کردید تا قبل از 16 آذر یا به عبارت دیگه تا
چند
ماه قبل از 16 آذر یعنی تا کودتای
28
مرداد 1332
حالا میخواستم لطف کنید و در مورد فضای این 16 آذر و اینکه در چه شرایطی و در چه
با کمال
فضای اتفاق افتاد لطف کنید در این مورد.
برای 16 آذر قبل از اینکه شاید این نکته هم لازم باشه تاکید برش که 28 مرداد در حال که باز بر میگردم چون به فضای 16 آذر باز رفت داره 28 مرداد در واقع با خودش سرکوب تمامی سازمان های مخالف سازمان های سیاسی و دستگیری و پیگرد اونها و در نتیجه سرکوب جنبش دانشجویی و فعالین دانشجویی را به دنبال آورد. ولی جالب اینه که این نکته رو فقط بخواستم اشاره بکنم که با این که سرکوب ها در واقع آغازی بود برای متلاشی شدن تمامی سازمان های دانشجویی ولی در واقع تنها جنبشی که بعد از 28 مرداد تا ماها همچنان به طور آشکار با رژیم رو در رو بود جنبش دانشجویی بود. این نکته جالبه چون فاصله مرحل 28 مرداد تا 16 آذر یک فاصله تقریبا 6 ماه هست و در این فاصله همونطور که گفتم تنها جنبشی که به طور آشکار و کم و بیش وسیع به مقاومتش ادامه داده بود این جنبش دانشجویان بود.
بله.
در واقع 16 آذر ارتباط داره با همین تداوم چند ماهه فعالیت جنبش دانشجویی بعد از کودتای 28 مرداد و حوادثی که در آستانه 16 آذر 1332 رخ داد.
بله.
حوادث مهمی که در اون زمان رخ داد یکیش در واقع این دستگیری و محاکمه دکتر مصدقه. مصدق در 17 آبان 1332 دستگیر شد و بعد از این دستگیری نه فقط البته دانشجویان نقش مهمی داشتند ولی ده ها هزار نفر از مردم در تهران در شهرهای مختلف در اعتراض به محاکمه مصدق دست به تظاهرات میزنند و البته دانشجویان در این تظاهرات ها نقش فعال و موثری
جابر در وقت دستگیری مصدق در روز 29 مرداد شد ولی
محاکمه
بله
و در واقع 4 روز بعد از محاکمه مصدق بود این تظاهرات.
البته
و در حمایت از مصدق هم حدود یک ماه قبل در مهرماه بود، در واسط مهرماه بود و بازم حدود یک ماه و نیم بعد از کودتا میشه، تظاهرات بزرگی باز به حمایت از مصدق در تهران و در دانشگاه و در بازار باز انجام گرفت و دومین تظاهرات بزرگ بود در 4 روز بعد از آغاز محاکمه مصدق که باز دانشجویان درش نقش فعال داشتند. بنابراین فضای 16 آذر رب داره با وضعیت بعد از
کودتا
28 مرداد 32 که حوادث مهم در آستانه این 16 آذر همونطور که گفتم یک محاکمه دکتر مصدقه و اعتراضات گسترده علیه محاکمه مصدقه.
بله.
مورد دیگر آمدن نیکسون به ایران بود که اون هم باز در هم اواخر ماه آبان اعلام میشه که نیکسون که اون زمان معاون رئیس جمهور امریکا بود، معاون آیزنهاور بود و در واقع جوری یکی از نمادهای کودتای 28 مرداد به شمار میرفت، در حال اعلام شد که نیکسون به ایران خواهد آمد. باز هم این در همان آبان نیمه دوم ماه آبان است. بنابراین حادثه دوم بعد از مسئله محاکمه دکتر مصدق مسئله خبر آمدن نیکسون به ایران. بعد از این خبر گفتگو در زمینه عقد قرارداد نفت با شرکت کنسرسیوم بین‌المللی نفت بود.
بله.
این در واقع سومین حادثه‌ای بود که فضای 16 آذر 32 را در واقع می سازه. و خبر دیگه این بود که فکر میکنم 2 روز قبل از 16 آذر بود که اعلام شد که دولت تصمیم داره روابط با انگلیس را مجددا برقرار کنه. این را در واقع سرلشکر زادی که نخست وزیر کودتا بود در اون زمان اعلام کرد.
بله.
بنابراین این حادثه بعدی در واقع مسئله تجدید رابطه با دولت انگلیس بود. در این فضا و در این شرایط که همونطور که گفتم مقاومت‌های دانشجویی اشکال مختلف هنوز جریان داشته، در برای که اینجا باید در واقع دقیق‌تر مسئله 16 آذر رو گفت، در روز 14 آذر ماه با توجه به نکاتی که اشاره کردم در 14 آذر ماه دانشجویان دست به تظاهرات می‌زنند و البته عده‌ای دستگیر میشن طی این تظاهرات. در دوباره در 15 آذر ماه دانشجویان این بار مشخص در واقع به عنوان اعتراض علیه با چیزهای معین، اعتراض علیه محاکمه مصدق و اعتراض علیه افتتاح مجدد سفارت انگلیس در ایران در دانشکده های پزشکی، دندان پزشکی، حقوق، در این دانشکده ها دانشجویان به هر حال دست به اعتراض و تظاهرات می کنند. این باز یک روز قبل از 16 آذر. در همون زمان گفته شد در دانشگاه، در واقع در محافل دانشجویی گفته می شد که تصمیم بر برگزاری تظاهرات و اعتراض بزرگ در فردا است، یعنی در روز 16 آذر. در واقع به دنبال 14 و 15 آذر ما اعلام میشه که در 16 آذر تظاهرات خواهد بود در دانشگاه. در روز 16 آذر منتها زمانی که دانشجویان که گفته شده بود به حال تدارک خواهند کرد اینها وارد دانشگاه میشن با یک وضعیت غیر عادی روبرو میشن و تمام وضعیت اطراف دانشگاه یک حالت غیر عادی داشت. تجهیزات نظامی که در اونجا بود، تجهیزات نسبت به شرایط موقعیت تجهیزات نظامی فوق‌العاده‌ای بود. حضور سربازان در اطراف دانشگاه و جلوی دانشگاه خیلی برای چشمگیر بود و همه این وضعیتی رو که دانشجویان در اونجا می‌دیدن موقع ورود به دانشگاه به این نتیجه میرسوند که در حال یک برنامه سرکوب گستردهی تدارک دیده شده، به خصوص البته ارتباط این اینجا با مسئله نیکسون خیلی اهمیت داره، چون نیکسون که به ایران می آمد قاعدتا باید در فضای خفه‌ای وارد ایران می شد و هیچ جا به حال صدای اعتراضی اون وقت نباید شنیده می شد. در صورت دانشجویان وقتی با این وضعیت کاملا غیر عادی روبرو میشن و این همه تدارکات را میبینن به این نتیجه میرسن که برخلاف آنچه که در نظر داشتن برگزاری تظاهرات بزرگ به دلیل پیشبینی حادثه خونین و که افراد اون در حال نامعلوم بود و میتونست خیلی وسیع باشه به این نتیجه رسیدن که هیچ بهانه‌ای به دست این نیروهای نظامی و به دست این انتقامجویانی که یقیناً برای کشتار به اینجا آمده بودن بهانه‌ای به دست اونا ندن و در جای تظاهرات با به طور کاملا آرام و با احتیاط کلاس‌های درس دادن.
بله.
با اینکه دانشجویان به این ترتیب اقدام میکنن ولی در ساعت دوم که کلاس های درس شروع میشه سربازان و گروهبانان دسته جانباز با مسلسل های سبک وارد دانشکده فنی میشن و سعی میکنن به هر حال اونجا به دانشجویان تحریک کنن با دانشجویان درگیر بشن اعتراض دانشجویان برانگیزن نه و ولی به هر حال دانشجویان خیلی آرام واکنشی نشون نمیدن و در نتیجه اونها بدون این اقدام دانشجویان به هر بهانه‌ای برای عده‌ای از دانشجویان و استادان رو مضروب میکنن و عده‌ای را میبرن دستگیر میکنن میبرن به سوار کامیون هایی میکنن که اونجا آماده داشتن آماده کرده بودن و با همه اینها دانشجویان همچنان و این جالبه دانشجویان همچنان خونسردیشون را حفظ کرده بودن و آرام بودن بهانه‌ای به دست این مهاجمین نمیدادن.
بله.
ولی بالاخره چون بعدها هم معلوم شد برنامه معینی در واقع بوده برای خفه کردن دانشجویان در دانشگاه در حدود ساعت 10 سربازان وارد کلاس های درس میشن با مسلسل برها وارد کلاس های درس میشن و وقتی که یک از استادان کلاس اعتراض میکنه که کلاس فرار محل مقدسی است و این چیکار دارید شما میکنید اینها مسلسل رو به طرف اون استاد میگیرم و در نتیجه باز هم هستم و شروع میکنم به اشکال مختلف دیرا بکشن بیرون و شاید در حال اونجا مقاومتی بشه این وضعیت و در این وضعیت بازم دانشجویان در واقع واکنشی از خودشون نشون نمیدن. رئیس دانشکده و معاون دانشکده مراجعه میکنن با عنوان اعتراض به رئیس دانشگاه و به گارد دانشگاه ولی رئیس دانشگاه و گارد دانشگاه میگن که از ما کاری ساخته نیست برای اینجاست میگم به هر حال روشن میشه که سلطه‌ای از قبل آمده بود. رئیس دانشگاه و رئیس گارد دانشگاه اعلام میکنه از ما کاری ساخته نیست، چون این سربازان و گروهبانان از دستی جانباز هستند و برای ماموریت خاصی به دانشگاه آمدن.
بله.
در نتیجه با وجود تلاش به ویژه رئیس دانشکده فنی و معاون دانشکده فنی برای جلوگیری از ضرر کشتار، اونها هم به صورت ناموفق میشن. تنها کاری که اونها انجام میدن برای اینکه پایان بدن به این وضعیت، تعطیل دانشکده را اعلام میکنن.
بله.
تعطیل دانشکده را اعلام میکنن که دانشجویان برار از کلاس ها برن بیرون و برن به طرف خونه هاشون. ولی در همین وضعیت که دانشجویان در واقع از کلاس ها می آمدن بیرون و در محبسی که دانشگاه بودن، تیراندازی های سربازان دسته جانباز آغاز میشه و از این طریق سه نفر، مصطفی بزرگنیا، احمد
بهنجی،
این سه نفر بلا فاصله البته همه کشته نمیشن. شریعت بزرگ میاد در واقع جان میبازه، اون دوتایی دیگه در واقع هنوز زخمی بودن، ولی از اونجایی که سربازان و نیروی نظامی که در اونجا بود مانع بردن اینها، کمک رسانی و بردن اینها به بیمارستان بود، برای دو نفر دیگه مدتی بر جان میبازن. این در واقع وضعیتی بود که فضایی بود که در اون 16 آزاد وجود آمد و وضعیتی بود که در دانشگاه انجام گرفت و کشتاری که به این ترتیب صورت پذیرفت. فقط یک نکته در این ارتباط شاید گفتنش اهمیت داشته باشه، اینه که بعد از این حادثه در واقع یک رفتار دوگانه ای از جانب رژیم دیده شد. یکیش این بود که ظاهرا دلجویی شاه بود از دست خانواده هایی که این جانباختگان از اونها بود و اعلام این که گویا نماینده ای تعیین کردن برای رسیدگی به واقعه 16 آذر دانشگاه. این یک طرف سکته بود. طرف دومش یک سندی بود و این اهمیت داره که هم توطئه رو نشون میده، هم رفتار رژیم شاه رو نشون میده و برنامه های رژیم شاه رو. یک سند در همون زمان پخش شد.
بله.
سند در واقع تاریخ سند 4 روز بعد از 16 آذر. این سند در 20 آذر 32 و از طرف یک بخشنامه است، از طرف لشکر دوی زرهی به همه خطاب به همه دوائر لشکره، به همه واحدا و دوائر لشکره و تحت عنوان بخشنامه خیلی فوری انتشار پیدا میکنه. البته این سند هست، این بخشنامه هست و شماره بخشنامه، تاریخ بخشنامه همین هست. همونطور که گفتم تاریخش 20 آذر ماه. و در این گفته میشه که این، چون من اینا قبلا گفته بودید گفته بوده داری، من این را آماده کردم اینجا و این را من بخونم.
لطفه فرمایید.